احسان عزیز سلام درود.
آقای احسان محمدی عزیز سلام عرض شد.
سلام نوید جان، سلام محمد عزیز، خوشحالم صداتون رو میشنوم. بگم که بازی در واقع شهر کدرو با نفت آبادان، چون من نفت آبادان رو دوست دارم، یک یک شد. طالب ریکانی پنالتی زد دقیقه آخر.
مثل هفته اول طالب ریکانی بازم گلزنی کرد،
چون پنالتی
پس بازی یک یک شد. مرسی آقا احسان، چون الان ما گفتیم یکی چه. آقا احسان از مارادونا شروع کنیم طبیعتاً دیگه. از دیشب همه تو شوکیم و خیلی ها هنوز نتونستن کنار بیان باهاش و نتونستن خیلی ها دست به قلم بشن، خیلی ها هنوز نتونستن اونجوری که باید شاید راجبش صحبت کنن و مطمئنم که شما هم یه عرقه خاصی به مارادونا دارید. دهه 50 و دهه 60 ها فکر میکنم خیلی ویژه تر مارادونا رو دوست دارم.
درسته نوید جان، من داشتم فکر میکردم دیشب که هیچ چیزی شاید مثل مرگ مارادونا حتی نمیتونست که بیماری کرونا رو کووید 19 رو به حاشیه ببره. واقعا برای دقایق طولانی، برای ساعتی اصلا یادمون رفت که دنیا در چه حالیه و این نشون میده که این بهترین پسر بعد دنیا چقدر محبوبه در دنیا، چقدر شگفت انگیزه. و منم مثل همه کسانی که عاشق فوتبال شدن با عکس مارادونا عاشق فوتبال شدیم، عاشق آرژانتین شدم و هنوز هم آرژانتین تیم محبوبم است. و به نظرم مارادونا که خودش از یک محله خیلی فقیرنشین به دنیا اومد و رشد کرد، در علاقه مند کردن مردم، جوان ها و نوجوان ها به فوتبال نقش خیلی خیلی بزرگی داره.
درسته. احسان فکر میکنی چقدر همین خصوصیت زندگیش، رفتاریش تاثیرگذار بوده؟ این که اشاره کرده تو محله فقیرنشین بوده، این که مثلا در مقطعی سعی میکرد یه اتحادی در آمریکای جنوبی ایجاد کنه، توی سیاست حضور داشت، شاید خیلی سواد بالایی نداشت، ولی مثلا سعی میکرد تو حوزه غیر فنی مثل فوتبال هم حضور داشت، یعنی غیر از فوتبال. چقدر این تاثیرگذار بود در شکل شخصیتش؟
کاملا باهات موافقم. میدونی محمد، مارادونا همیشه شکل کسی بود که داشت اینجور به نظر میرسید که داشت از پولدارها، از قدرتمندها انتقام میگرفت. انگار یه قهرمان یک فیلم سینمایی بود که خودش نقش اولش رو داشت. ما هم هواداراش بودیم که دوستش داشتیم. اون چهره گلالودش، همیشه زخمی، همیشه گریان، در حال مبارزه، تسلیم نمیشد. و اینکه کشوری مثل آرژانتین رو واقعا به نقشه دنیا برگردوند. یعنی الان مردم چند تصویر از آرژانتین دارن؟ شاید مثلا اسم بوئنس آیرس، مارادونا، مسی. یعنی اینکه مارادونا میتونه یک ملتی رو، یک کشوری رو اینقدر برگردونه به نقشه و بعد جای همه ما که خب یه جاهای زورمون نمیرسید، اون انگار مبارزه میکرد و اون چهرهش که هم یه جاهای متقلب و فریبکار بود، هم یک جایی مثل بچه‌ها صادق بود، راستگو بود، هم یک جای قهرمان بود، یه جای شکست خورده بود، این باعث شد که یه چهره خاکستری داشته باشه. خودش هم هیچ وقت این رو انکار نمی کرد. یه جایی هست بهش میگن که تو بهتری یا پله؟ میگه خوشحالم که بیرون از زمین من از پله بازیکن بدتری بودم، آدم بدتری بودم. یعنی میخواد بگه که من تو زمین بهتر بودم، ولی خودش هم میدونه که بیرون از زمین خیلی حاشیه داشت. و به نظر من تا 60 سالگی باز خیلی عمر کرد. برای کسی که 24 ساعت زندگی میکرد و حاشیه داشت، خیلی طولانی بود عمرش.
درسته. بعد احسان یه نکته، یه تناقضی وجود داره، تناقض وحشتناکی. مثلا الان مثلا بین خانواده ها، مثلا خانواده ها دوست دارن فرزندانشون مؤدب باشن، رفتار قشنگی داشته باشن، اجتماعی باشن، نمیدونم کارهای شهروندی خیلی خوب انجام بدن، ولی ما از آدمی داریم صحبت میکنیم که شب گذشته دنیا رو تحت تاثیر قرار داد، که به هیچ عنوان در بیشتر مواقع مؤدب نبود، رفتارهای خیلی بدی ازش سر میزد، درگیریاش تو دنیای فوتبال، بزن بزنهای خفن، نمیدونم موضوعات مختلف، یعنی بیشتر اوقات، یا مثلا رفتارهایی که داشت، خبرنگارایی که مثلا یا با اسلحه بهشون خواست شلیک کنه یا با سنگ میزدش یا خیلی چیزهای دیگه، ولی چه اتفاقی میافته یه آدم بد این شکلی که هیچ اخلاق و رفتار درست در درمونی هم نداره اینقدر محبوب میشه؟
میدونید مارادونا باید در زمانه خودش، دهه 80 و 90 قضاوت کنیم. شاید اگر امروز بود و دنیا اینقدر تمام رفتارها رو آنالیز میکرد، اینجور نگاهش نمیکردیم. خیلی اون موقعی که ما عاشق مارادونا شدیم، اصلا خیلی اون بازیاشو نمیتونستیم ببینیم. پخش زنده‌ای وجود نداشت. یک برهه کوتاهی جام جهانی بود یا مثلا دقایق کوتاهی از کالچیو پخش میشد که ما بازیشو در ناپل میدیدیم یا نمیدیدیم، اما این تصویرها، این قهرمان بودنش، این که از یک محله فقیر اومده بود و رشد کرده بود با اون اندامش که اصلا به فوتبالیست ها نمیخورد، یعنی مارادونا از دور که میدیدش اضافه وزنش، انگار عضلات کوتاهش، حتی یه بار یوونتوسی ها بهش گفته بودن که این اصلا بازیکن نمیشه، ولی شد. این که ساختارها رو شکست، مثل آلمانی ها بلند و خوشتیپ نبود، آلمانی های هم اصل خودش، مثل برزیلی ها خیلی مثلا بقیه بازیکنه کنارش انگار ستاره نبودن، اینکه یک تنه بالا کشیده بود آرژانتین 1986، به شمایل تبدیل شدنش شاید همون چیزی بود که ما دوست داشتیم، وگرنه موافقم اون هیچ وقت الگوی خوبی برای جوان ها و نوجوان ها حداقل از لحاظ اخلاقی نبود و خودش همین رو میدونه.
آقا احسان، قبل از اینکه بریم سراغ مبحث بعدی و سوال بعدی که مخاطبتون بپرسم، یه انتقادم ازتون دارم. گفتید که آرژانتین رو به نقشه برگردوند و ما چیزایی که از آرژانتین میدونیم بوئنوس آیرس، مسی و مارادونا است، اما یکیو از قلم انداختید. فکر کنم میدونید کیو از قلم انداختید.
باتیستوتا.
بخش اعظمی از آرژانتین رو هم قطعا به خاطر باتیستوتا خیلی هم میشناسن. یه پیام جالبم برای مارادونا داده بودش.
مارادونا قبل از باتیستوتا ظهور کرد، یعنی شاید در تیم ملی آرژانتین اگه تصویرهای خوبی هنوز از باتیستوتا داریم به خاطر پاس‌ها و به خاطر این بود که اون کلودیو کانینگیا و مارادونا توی یک قاب قرار می‌گرفتن، به همین خاطر من بیشتر عرضم 1986 بود، وگرنه میدونی که من چقدر باتیگول دوست دارم.
بخش اعظمی از صحبتون با آقا احسان چتامون راجع باتیستوتا
جوابو گرفت. بعد یه نکته خیلی جالب، الان کانینگیا داشتم قبلش صحبت می‌کردم، الان کانینگیا احسان توی اسکاتلند فست فودی داره.
عجب.
خیلی جالبه. خب نمید،
بله آقا احسان، یه مسئله دیگه که الان خیلی داره ما رو اذیت میکنه، میایم به سراغ فوتبال داخلی خودمون. الان داشتیم با ابراهیم صادقی صحبت میکردیم، بهش اشاره کرد، ما وقتی که دیدیم فصل شروع شد و خیلی از مربیای جوان اضافه شدن، خودم شخصا خیلی استقبال کردم، 7 8 سال میانگین مربی اومد پایین، اون چرخه قدیمی از بین رفت، اما الان داریم تو لیگ یک ناهنجاری عجیب رو میبینیم با لول بسیار شدید که بیرون از زمین، کنار زمینه، یعنی جایی که مربیا، اعضای کادر فنی با همدیگه درگیر میشن، به داور آمدانه فشار میارن تا به سودشون سوت بزنه، به همدیگه الفاظ رکیک میگن، در نشست خبری صحبتهای تاکتیکی ازشون نمیبینیم، مدام در حال جنگ و دعوا، بیانیه پشت بیانیه هستن. چه خبره؟ چه اتفاقی میفته؟ مگه این جوونا قرار نبود بیان یه کاری رو انجام بدن که قدیمی رو انجام نده بودن و ما رو یه پله بیارن جلوتر؟ چرا همه چی داره بدتر میشه؟
نوید چند روز پیش مهدی پاشازاده گفته بود که بعضی ها تصورشون از رختکن تیم ها خیلی کوگولیه، یعنی اصطلاح کوگولی رو به کار برد. دقیقاً ما میدونیم که رختکن یا حوزه‌ای که مربی و بازیکن هستن خیلی کوگولی نیست، در هیچ جای دنیا هم نیست، اما انتظار داریم وقتی نسل جوان میان صحنه، فکر جدید، نگاه جدید و شخصیت جدیدی بدن. چرا؟ چون همین افراد بسیار ایراد میگیرن که ساختار فوتبال ما حرفه‌ای نیست، قراردادها باید حرفه‌ای باشه، همه چیزو حرفه‌ای میخوان، اما هر وقت نوبت خودشون میشه به خودشون حق میدن که کاملا آماتور باشن. منم باید موافقم، لیگ که شروع شد گفتم که خب الان سالها ایراد میگرفتن، میگفتن تماشاگر نماها ورزشگاه ها رو آلوده کردن با رفتارهاشون، الان که فقط یک مثلا هولوش 50 نفر بازیکن کادر فنی توی یک قاب هستند، این همه فحاشی، توهین. در دو هفته اول 16 بازی برگزار شد، اما 12 بیانیه علیه همدیگه داورها فدراسیون صادر شد. این نشون میده مریض فضای فوتبال ما مریضه و کسایی هم باید این درمان رو انجام بدن که خودشون دست اندرکارش هستن. وقتی خود عزیزان حرمت همدیگه رو نگه نمیدارن، وقتی عذرخواهی نمیکنن از همدیگه، وقتی خطاشون رو نمیپذیرن، چی جور انتظار دارن که من رسانه، شمای روزنامه‌نگار بیاید و درمان کف دستتون باشه؟ نه، تا زمانی که خود افراد، این عزیزان نپذیرن قسمتی از مشکل هستن، در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
حالا بخشی از صحبت آقای فکری رو من اینجا دارم، مثلا به بعضی از کلماتش اشاره میکنم، به اون حرفای خیلی عجیب و غریبی که حالا منتشر شد، ایشون میگن که مثلا چرا باید فوتبال ما، نه نمیگم، اونا گفتن که چرا باید فوتبال اینجوری باشه، آقای فکری گفته که خانواده من و خودم یک هفته است که سرمون رو نتونستیم بالا بیاریم، چون ایده ای از من فیلم گرفتم، مگه تو فوتبال غیر از این هست و از این داستانا؟ نظرت چیه احسان در مورد این صحبت ها؟
من نظرم اینه که تا تا حالا هیچ موردی در تاریخ ثبت نشده که یک نفر به خاطر عذرخواهی سکته قلبی کرده باشه.
درسته.
محمود فکری خیلی عزیزه، من دوستش دارم و امیدوار بودم وقتی که کت و شلوار تنش کرد، محاسنش سفید شد، بعضی از اون شیطنت‌های زمان بازی کردنش رو فراموش کنه. ایشون یه رفتار گفتار خطایی داشت، خیلی هم خطا و نادرست بود، خودش هم میدونه، برای همین هست که عنوان میکنه نمیتونم سرم رو بالا بیارم، اما بعدش میتونه یک عذرخواهی بکنه. شما عذرخواهی در این مدت از ایشون شنیدی؟
دیشب انگار یه نیمچه عذرخواهی یه
نه خیر، دیشب گفتن من کسایی که شرایطی ایجاد کردن که من اون حرفا رو به زبون بیارم رو نمیبخشم. خیلی جالبه، یعنی وارونه شده. من میگم بسیار براش ارزش و احترام قائلم. عذرخواهی در چنین مواردی آدم‌ها رو بزرگ میکنه نه کوچیک. خطاهامون رو باید بپذیریم. ولی به نظر میرسه که دوستان خیلی محکم روی مواضع خودشون وامیسن تا روزی که نوبتشون بشه.
خیلی متشکرم دکتر احسان محمدی عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم و لذت بردیم.
عزیزی، به امید روزهای بهتر، خبرهای خوشتر.
درود بر تو، به امید روزهای بهتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدارترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه واسم عوض میشه، ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میدم، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه بدی واسم عوض میشه، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شد، تو بدم بشی من آیه ولی واسم عوض میشه.
تهران ورزشی رو دنبال میکنید از رادیو تهران. نوید یکم از بازی نفت مسجد سلیمان پرسپولیس گزارش کنیم دقیقه 83.
بله چشم، دقیقه 84 نفت مسجد سلیمان 0 پرسپولیس 0. تعویضای متعددی هم صورت گرفته تو ترکیب دوتا تیم. الان نفتی‌ها یه موقعیت خیلی خوب رو داشتن تو محوطه جریمه پرسپولیس که مدافعین سرخپوشان تهرانی توپو دور کردن. زیر بارش باران این بازی محمد برگزار شد. تو دقایقی که ما داشتیم صحبت می‌کردیم با مهمونای تلفنیمون کاملا قطرات بارون مشخص بودش توی تصویر تلویزیونی. الان ولی یه ذره مثلا که اوکی تر شده شرایط. وقتی مسجد سلیمان بارون میاد دیگه مشخصه که توی تبریز برف میاد و دوستان نباید این همه ساعت قبل از بازی کاور رو برمی داشتن. حالا ما با امیر ملک صادق صحبت کردیم گفتش کاور کشیده بودن، ولی به نظرم 5 ساعت قبل از شروع بازی
داستان اصلی
شما وقتی بخوای کاور رو برداری خب دیگه چه کاری کاور گذاشتی.
داستان اصلی مثل این که هواشناسی اونجا میگه که آخرای زمان بارش برق آخرای بازی شماست.
چند ساعت یعنی تاخیر داشتن دوستان.
ولی از ساعت 12 برف اومده.
متاسفانه همونطور که محمد گفتش بعضی اوقات هواشناسی چیزایی رو میگه که اتفاق نمیفته. من یادم یه بار گفته بود که فردا هوا آفتابی، خیالتون راحت باشه، ما بارش باران و رد و برق و طوفان و همه چی رو داشتیم.
آره نیمه ابری، ابری همراه با وزش باد، گاهی طوفان.
محمد بقیه بازی چی شد؟
بقیه بازی‌ها شهر خودرو که صنعت نفت آبادان 1-1 بازیشون تموم شد.
خب من بگم شهر چه جوری شد. شهر خودرو بازی اولش رو برد از ماشین سازی تبریز، بعد باخت به تیم فوتبال پیکان تهران، الان با صنعت نفت مساوی کرد تا تیم مهدی رحمتی 4 امتیازه بشه. تیم صنعت نفت آبادان هفته اول موفق شد پیکان رو شکست بده، بعد در هفته دوم مقابل پرسپولیس با 1 گل شکست خورد، الان تو هفته سوم دوباره مساوی کرد و شد 4 امتیازه مثل تیم شهر خودرو. اما یه داستان عجیب محمد، داستان از این قراره که 3 تا گل صنعت نفت زده این فصل، هر 3 تاشو طالب ریکانی زده، 2 تاش پنالتی بوده. بازیکن با تجربه که فقط جلو پرسپولیس نتونستش خوب کار کنه و اینکه روندشون هم کاملا مثل هم بوده.
من از قیافش خوشم میاد، بامزه است.
این افسرای مثلا سریالی که نشون میده، فیلمایی که زمان جنگ هستش، افسرای عراقی هستش که مثلا حضور دارن با این کلاه کجا. قشنگ قیافش اونجوریه. داشتم اینو گفتم محمد، بازی اولش نبردن، بازی دوم من میام جلو مدام. آره. به خاطر اینکه یه ماه نبودم، یه مقدار مثل اینکه تعادلم رو از دست دادم، عذرخواهی میکنم از کارم حسینی.
برای مسئول فنی صدا بردار اصلا تنظیم کنید میکروفونتون رو آقای استاد.
الان اوچه خوبه؟
برخواه واقعا آدم آرز بعضی
رشته وقتا... کلام از
بعضی وقتا آدم آرز میکنه کاش یه هفته دیگه هم به خاطر کرونا در قرنطینه میمونه.
قرنطینه بود تو 8 برنامه‌ای که شبکه رادیو تهران داشتی گفتی که فلانی 40 روز نیومده، ما گفتیم یک سری پس این تعداد روزها رو بالاتر نورده.
بفهم یه فاصله بگیریم آقا استاد دایمی، رشته کلامات دستت رفت. زوباهن هم کماکان ناکام 1-1 مساوی کرد.
1-1 مساوی تموم شد. سومی بازی برای رحمان رضایی در لیگ برتر، سومی مساوی و همچنان در حسرت پیروزی باقی موندن، با اینکه محمد خوب بازی میکنه. زوباهن به خاطر شاید جوری اشتباهات داوری در یکی دو هفته اول یه جوری واقعا قربانی بود و نتونستش مقابل فولاد و تیم فوتبال ماشین سازی به برتری برسه، اما الان مساوی کردن. در سوی مقابل پیکان هم بعد از شکست مقابل صنعت نفت و پیروزی مقابل تیم فوتبال شهر خودرو در سومین بازی مساوی کرد تا همچنان بیرون از خونه نبره، ولی به اولین برد بیرون از خونش رسید و 4 امتیازی شد. ما الان چقدر تیم 4 امتیازی داریم تو جدول؟
بعد آقای تارتا دیگه یه دفعه استعفا کردن، همه رفتن دوباره برگشت. نمیدونم
آقای تارتا فکر میکنم هفته یه بار 10 روز یه بار استعفا میده.
اصلا دقت کردی فوتبال کشور ما عجیب غریبه.
عجیب از این گذشته مثلا استعفا یه اتفاق مهمه، بعد هممون تعجب کنیم، ولی باور کن محمد خبر استعفای تارتا اومد، من اینو گفتم ای بابا برمیگرده، من میدونم. یعنی مطمئن بودیم که برمیگرده. اینقدر عادی شده
به خاطر گرفتن امتیازه،
گرفتن امتیاز نمیدونم فرار
همه مدیران به تکاپو افتادن، همه گفتن نه آقای تارتا عالیه باید
شاید
بمونه.
مشکل مثلا یه جوری شاید میتونیم بگیم ایشون خیلی حساسه، شاید کوچکترین مشکلی میبینه دوست داره که این اتفاق براش بیفته، ولی مهدی تارتا جایی کار کرده که مملو و از مشکل بوده. پارس جنوبی جم، نفت مسجد سلیمان با بیپولی و خیلی چیزای دیگه کنار اومده، شاید خیلی اوقات حق داشته که استعفا بده، ولی خب وقتی برمیگرده دیگه کسی اون استعفا رو جدی نمیگیره.
درست.
یه سوپر واکنش از احمد گوهری در دقیقه 89 باعث شد تا پرسپولیس گل نزنه به نفت مسجد سلیمان، تا آستانه فرو ریختن دروازه تیم میزبان پیش رفتن. شاگردان یحیی گل محمدی اما ضربه سری که فکر میکنم علی شجاعی زد رو احمد گوهری با رشادت از روی خط برگردون تا پرسپولیس هنوز به گل برتری نرسیده باشه. ضربه سر فوق‌العاده‌ای که اونجا زده شد رو ارسال وحید امیری واقعا عالی بود همه چیز، اما دروازه باز نشد. میتونست اولین گل علی شجاعی برای پرسپولیس هم باشه که فعلا اتفاق رخ نداد.
در ادامه همین مباحث مربوط به مارادونا و فوتبالش و شخصیتش، میشای بالا یه صحبتی کرده بود که خیلی جالب بود، گفته بود که وحید هاشمیان با ادب‌ترین بازیکنی بود که من در طول تاریخ میتونستم در فوتبال ببینم، و گفته بود این خیلی خوبه ولی بازیکن باید یاغی باشه. آره بازیکن باید یه یاغی باشه.
اسم وحید هاشمیان رو
برد. آره گفته با هدف‌ترین بازیکنی بوده که دیدم توی آلمان یا توی فوتبال، ولی لازمه که یه بازیکن گاهی اوقات یاغی هم باشه. این خیلی نکته جالب و عجیبی ها.
ببین واقعا هم نگاه کنیم مخصوصا فوتبالیست های 80 و 90 یه شیطنتی داشتن که این اتفاقات واسهشون رخ میداد. متوجه نشدم چی گفتی و اصلا دوست ندارم بدونم چی گفتی. بازی پرسپولیس نفت مسجد سلیمان تا دقیقه 90 0-0، بقیه‌شو برید ببینید.
نوید خیلی حال کردم امروز دیدمت، امیدوارم که همیشه سلامت باشی. از همکارانم متشکرم، واقعی گفتم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
صدای شهر.
پنج شنبه شب پاییزیتون بخیر همشهریان تهرانی. با یک بخش 5 دقیقه دیگه همراه شما هستیم.
ترافیک.
معبر پرترافیک این لحظه شهر تهران رو به اطلاعتون میرسونم. بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه بهزاد تا خیابان خاوران و در ادامه مسیر از خیابان پیروزی تا خیابان شهید مدنی. بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا بولوار زمزم و همینطور خیابان نبرد در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا میدان نبرد. اما در این لحظه بخش دوم گفتگو با آقای مهندس شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران رو به اتفاق می‌شنویم. بحث دیگه‌ای که این روزها مطرح است و در خبرها مرتب بهش اشاره میشه، بحث ترخیص موتورسیکلت‌هایی هست که در پارکینگ‌ها در واقع اعلام میشه که بیان صاحبانشون اینا رو ترخیص بکنن. با توجه به آلودگی هوای این روزهای تهران و اینکه این موتورهایی که در واقع معاینه فنی ندارن، و آیا شرط ترخیصی برای اینها فکر نمی‌کنید باید اعلام میشد آقای مهندس شهیدزاده؟
ببینید کلیت کار که مردم به اموالشون برسن که کار شایسته ایه، از این جهت کار خوبی داره انجام میشه، اما اگر نظر ما رو میخواستن حتما اعلام میکردیم که برای این موتورسیکلت ها معاینه فنی رو اجبار بکنیم قبل از ترخیص. حالا یا یک خط سیار در کنار توقفگاه های عمده اینها قرار بگیره و همونجا معاینه فنی بشن، یا مالک موظف بشه که بعد از اینکه اینو تحویل گرفت اولین جایی که مراجعه میکنه معاینه فنی باشه. خوبه که بدونید در سال جاری، یعنی در این 8 ماهی که گذشته از ابتدا، از کل موتورسیکلت های تهران حدود 34 تاشون فقط رفتن معاینه فنی گرفتن، یعنی تمام موتورسیکلت هایی که توی خیابون دارن عبور میکنن میشه به وزارت گفت که معاینه فنی ندارن، و این موتوری که اغلبشون هم کاربراتوری هست و آلایندگی به اندازه 5 تا خودروی انجکتوری یورو 2 داره تولید میکنه، به نظر میاد که باید حتما دقت بیشتری بشه از این جهت و سلامتش تست بشه.
بحث اینه آقای مهندس که چرا زودتر اعلام نشده بحث معاینه فنی؟ درست الان که هوا به شدت هم آلوده هستش، هوای شهر تهران الان دارن این کار رو انجام میدن، چرا مثلا دو هفته پیش چرا اعلام نشد؟
منظورتون ترخیص یا مشکل معاینه فنی رو میکنم؟
مشکل معاینه فنی رو عرض میکنم خدمتون.
خب این طرح ساده داره اجرا میشه، یعنی دوستان ما در راهبر این طرح رو مدت زیاد نیست که اجرا میکنن. این تسهیلات رو از اواخر ماه آبان شروع کردن و الان اوایل آذریم، یعنی هنوز چند روز بیشتر نیست این کار شروع شده، و اطلاعاتی که ما دریافت کردیم بعد از اقدام بوده، برای همین بعد از اون در این رابطه ما صحبت کردیم.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
اما سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آمادگی این سازمان برای فصل سرما با هدف خدمات رسانی مناسب به شهروندان با اولویت رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبر داد. روشنی در توضیح این خبر گفت علاوه بر تمهیدات ایام بارندگی، نظارت بر رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع بیماری کرونا از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده اجباری از ماسک توسط تاکسیران و مسافرین، باز بودن ضربدری شیشه های خودرو و همینطور ضد عفونی تاکسی در این طرح لحاظ شده است. ممنونیم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید.
شامگاه پاییزی شما آرام و دلنشین. خوشحالیم و البته سپاسگزار که انتخاب شما هستیم برای شنیدن و همراهی در این لحظات زیبای پاییزی. 18:30 است. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این بخش رادیو تهران مهربانو رو بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربان. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران. این هفته هم به برنامه مهربانو خوش آمدید. ممنونم که با ما همراه هستید. در این برنامه از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. موسیقیدان زاده 17 تیر 1327 در تهران، آهنگساز و نوازنده ساز قانون اهل ایران. ایشان فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای تهران هستند و مهربانوی ما کسی نیست جز بانو استاد ملیح سعیدی. سلام استاد، روزتون بخیر باشه.
سلام بر شما و سپاسگزارم ازتون، خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم، شما زنده باشید. برای شنونده های ما از خودتون بگید.
کودکی من به همراه خواهرم با ساز تنبک برنامه اجرا میکردیم. چون سنتور میزدن، من 3 سال و نیم هم بود، تنبک زدن دستم و شروع کردم به کار کردن. آیا عکس یادگاری هم از اون موقع دارم. دوره ابتدایی که گذروندم وارد هنرستان موسیقی شدم و ساز ویولون رو برام انتخاب کردن و در اون رشته بیاد که اول موسیقی کلاس بود، خب درسام هم خیلی خوب بود، یعنی ویولون هم خیلی خوب بود. آقای لویجی پازاناری مایستر ارکستر سمفونیک بودن، معلم من بودن و خیلی ازم راضی بودن و سه سال اول رو کلاسیک کار کردیم. بعد هم نزد استاد تجویدی و آقای رحمت الله بدیعی و رفت کلاس هشتم هم به عنوان ساز دوم، البته ساز قانون رو شروع کردم. در ضمن از سالی که رفتم هنرستان، چون با تنبک آشنایی داشتم، من رو به کلاس تنبک استاد تهرانی اون موقع اول بودم، بعدش